پوست باکس 14 یوابیا کابل افغانستان.
ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام، با امید شادی و کامگاریتان و هم با امیدی که روزهای سرد زمستان با گرمی و خوشی سپری کنین. مازرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان برنامه میشنوین که نماینده های کشورهای ناتو امروز بار دیگر در بروکسل با هم ملاقات میکنن و روی اعزام نیروهای جدید به افغانستان بحث میکنن. ایره هم میشنوین که تقاضاها برای دستگیری بن لادن بار دیگه در امریکا اوج گرفته. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
نخواست به سرخط چند خبر توجه کنید. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در رابطه با اینکه آیا نیروهای امنیتی افغان می توانند تا 18 ماه دیگر مسئولیت تامین امنیت در این کشور را به عهده گیرند، ابراز شک و تردید دارد. گروه دیدبان حقوق بشر گفته است وضعیت زنان در افغانستان نسبت به همه کشورهای جهان بد است و خشونت در برابر زنان در این کشور به یک امر معمول مبدل شده است و یک بمب‌گذار انتحاری خود را امروز در مقابل محکمه شهر پشاور منفجر کرد که در نتیجه 5 تن کشته شده و 49 تن دیگر جراحت برداشتند. مشروع اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در رابطه با اینکه آیا نیروهای امنیتی افغان می توانند تا ماه جولای سال 2011 میلادی مسئولیت تامین امنیت کشور را به عهده گیرند، ابراز شک و تردید کرد. هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که 30,000 عسکر اضافی را به افغانستان می‌فرستد، اما گفت روند خروج نیروهای آنان از افغانستان پس از 18 ماه دیگر آغاز خواهد شد. حامد کرزی در گفتگو با شبکه CNN گفت او تلاش می‌کند تا در این مدت مسئولیت تامین امنیت کشور را نیروهای افغان خود به دوش گیرند، اما علاوه کرد که در برخی مناطق به 2 سال و در مجموع به 5 سال دیگر نیاز است تا نیروهای افغان آماده تامین امنیت شوند و مسئولیت رهبری عملیات ها را به دوش گیرند. در این گفتگو حامد کرزی یک بار دیگر خاطر نشان ساخت که میخواهد با ملا عمر رهبر طالبان مذاکره کند که به گفته او باید جامعه جهانی نیز از این مذاکرات حمایت کنند. رهبری طالبان همواره مذاکره با مقامات دولت افغانستان را رد کردند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز گذشته گفت در صورت مذاکره با طالبان امکان پذیر است که آنان از جنگ در افغانستان دست بردارند. گیتس در صحبت با شبکه خبری ABC گفت رئیس جمهور آمریکا با فرستادن 30,000 سرباز اضافی به افغانستان به خاطر موافقت کرده است که مخالفین مسلح با قبول کردن برخی از شرایطی که آمریکا خواهان آن است به میز مذاکره بنشینند. در این حال هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که با گیتس یک جا صحبت میکرد گفت قبل از شامل کردن طالبان در هر گونه مذاکره باید آنان از حمایت شبکه القاعده و جنگ دست بردارند. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه روز گذشته خبر ارسال سربازان بیشتر به افغانستان را رد کرد و این موضوع را قبل از سفرش به واشنگتن بیان کرد. اردوغان گفت ترکیه به ماموریت آموزش سربازان افغان به حالت کنونی ادامه خواهد داد. او میگوید بدون اینکه از ترکیه تقاضا شود که شماره عساکرش در افغانستان را افزایش دهد، این کشور شماره نیروهایش در افغانستان را دو برابر کرده و هم اکنون شماره نیروهای آن در افغانستان به 1750 تن رسیده است. و گروه دیدبان حقوق بشر گفته است وضعیت زنان در افغانستان نسبت به همه کشورهای جهان بد است و خشونت در برابر زنان این کشور یک امر معمول است. این گروه با نشر گزارشی گفته است که حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از خشونت در برابر زنان کوتاهی کرده و زنان به انواع مختلف در این کشور مورد خشونت قرار می گیرند. در این گزارش که به اساس مصاحبه با 120 تن آماده شده گفته شده که زنان به خاطر هراس از رویه بد پلیس و ترس از این که تجاوزگران قبلی بار دیگر بالای آنان تجاوز کنند از کمک خواستند ابا می‌ورزند. در این گزارش همچنان گفته شده که محافظه‌کاران و جنگ‌سالارانی که در اطراف حامد کرزی جمعند همچنان باعث زیاد خشونت علیه زنان می‌شوند و ساحه را برای زنان تنگ‌تر کرده‌اند. اما مقامات دولتی افغان و نیروهای پلیس همواره چنین ادعاها را رد می‌کنند. این بود خبرهای افغانستان تا این ساعت. اکنون خبرهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب پیشکش می‌کند. رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک بمبگذار انتحاری امروز خود را در مقابل محکمه شهر پشاور پاکستان انفجار داده، 5 تن را کشت و 49 تن نفر تن دیگر را زخمی کرد. پلیس گفت این انتحار کننده که میخواست داخل ساختمان محکمه شود، هینه که از سوی نیروهای امنیتی متوقف گردید خود را منفجر ساخت. اخیراً تأسیسات امنیتی و حکومتی هدف حملات انتحاری جنگجویان قرار میگیرند. در اواسط ماه نوامبر امسال یک بمبگذار انتحاری با انفجار خود در مقابل یک محکمه دیگر در شهر پشاور باعث کشتن 19 نفر شد. شاهدان عینی امروز گفتند که پلیس ایران با استفاده از گاز اشکاور و دنده‌های چوبی اعتراض کننده ها را که در میدان مرکزی تهران جمع شده بودند و ضد حکومت شعار می‌دادند متفرق ساخت. این اعتراضات در یک زمان صورت می‌گیرد که امروز در ایران به خاطر کشته شدن 3 مسئول در دوران شاه ایران یاد بود به عمل می‌آید. این برخورد پلیس از سوی منابع مستقل تایید نگردید، از زیرا ایران به رسانه‌های غربی اجازه نداده است که حوادث امروز را تحت پوشش قرار دهند. مخالفین حکومت ایران از طرفدارانشان خواستند که در حاشیه گردهمایی دولتی در تهران جمع شده اعتراض خود را علیه پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات جنجال برانگیز ماه جون آن کشور ابراز نمایند. پلیس و سپاه پاسداران انقلاب ایران هشدار داده بودند که با هر گردهمایی غیرقانونی مقابله خشونت‌آمیز خواهند کرد. بزرگترین کنفرانس در تاریخ جهان که روی تغییرات اقلیم بحث می کند امروز در کوپنهاگن پایتخت دنمارک آغاز می شود. هیئت های 192 کشور به شمول رهبران 105 کشور جهان در این گفتگوها شرکت دارند. بانکیمون سرمنشی ملل متحد خوشبینی دارد که این کنفرانس با یک توافق امرا شود. سازمان ملل متحد میگوید که جهان با یک پیمان متداوم نیاز دارد تا به صورت فوری مانع گسترش گاز متساعد از کربن شود. دانشمندان میگویند که جهان به خاطر گازهای مضر ناشی از مواد سوخت فسیل ها و قطع گسترده جنگل ها به سوی گرم شدن روان است. در هفته گذشته چین، هندوستان، اندونزیا و برخی کشورهای دیگر به کاهش گازهای مضر تعهد کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است ناوقت امروز با صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان در مورد افغانستان، عراق و شرق میانه گفتگو کند. آمریکا علاقه دارد تا ترکیه با استفاده از نفوذش به حیث قدرت در منطقه و یک کشور بزرگ اسلامی در حل برخی از مشکلات پیچیده منطقه تلاش نماید، اما این دو کشور در رابطه با بعض مسائل مهم با هم توافق ندارند. ایالات متحده آمریکا از ترکیه می طلبد تا در مبارزه علیه طالبان و القاعده در افغانستان نقش بزرگتری را به عهده گیرد، اما اردوغان می گوید ترکیه همین اکنون تعداد لازم نیروهای مورد ضرورت را در افغانستان دارد. هر دو جانب در مورد وضع تحریم ها بر ایران به خاطر پیشبرد برنامه اتمی آن کشور نیز مخالفت دارند و واشنگتن در رابطه با جنجال های اخیر ترکیه با اسرائیل نیز مضطرب و نگران است. و منموهن سینگ صدر اعظم هند امروز با رهبران روسیه در مسکو ملاقات میکند تا در مورد قراردادهای چندین میلیاردی در عرصه‌های دفاع و انرژی تصمیم بگیرد. آقای سینگ امروز با دیمیتری مدودف رئیس جمهور و ناوقت روز با ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه ملاقات خواهد کرد. منموهن سینگ صدر اعظم هند روز یکشنبه به مسکو رسیده است و این ششمین دیدار وی از سال 2004 میلادی به این سو از روسیه میباشد. دیدار دو روزه صدر اعظم هند به هدف تحکیم روابط دو کشور، نهایی ساختن موافقتنامه‌ها و توسعه همکاری‌ها در بخش‌های انرژی اتمی صورت می‌گیرد. پایان اخبار.
ساعت 3:09 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. نمایندگان کشورهای ناتو امروز در بروکسل با هم بار دیگر ملاقات نموده و روی اعزام نیروهای جدید به افغانستان بحث می کنند. تقاضاها برای دستگیری بن لادن بار دیگر در امریکا اوج گرفته است. انجمن خبرنگاران افغان نگرانیشان را در مورد وضع خبرنگاران در افغانستان ابراز نموده است. برنامه های هفتوار ورزشی و زن در آینه زندگی را هم آماده ی نشر خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. نماینده های کشورهای ناتو امروز در بروکسل با هم بار دیگر ملاقات می کنند و روی اعزام نیروهای جدید به افغانستان بحث خواهد کردند. این نشست مقامات کشورهای ناتو بعد از او صورت می گیرد که رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته اعلان کرد که 30,000 نیروی بیشتر به افغانستان می فرسته. آقای اوباما همچنان استراتژی جدید خود بر افغانستان هفته گذشته اعلان کرد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
ناتو میگوید نماینده های 28 کشور عضو این پیمان امروز در مورد اعزام عساکر بیشتر به افغانستان در بلژیم با هم ملاقات میکنند. انتظار می رود در این ملاقات وعده قبلی ناتو برای فرستادن 7,000 عسکر بیشتر به افغانستان تایید شود. آندرس فاگرس موسن منشی عمومی ناتو گفته است که انتظار دارد کشورهای عضو ناتو تا زمان برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در لندن وعده فرستادن هزاران عسکر اضافی دیگر را هم بسپارند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اعلان کرده که 30,000 عسکر نو آمریکایی را در سال آینده به افغانستان خواهد فرستاد. اما او این بار از آغاز خروج تدریجی نیروهای آمریکایی در ماه جولای سال 2011 میلادی هم سخن گفت. اوباما در سخنرانیش صراحتاً گفت که دیگر وقت دادن چک‌های سفید گذشته و حکومت افغانستان باید ظرف 18 ماه آینده کارهای قابل ملاحظه انجام بدهد و زمینه را برای انتقال مسئولیت‌های نیتی به نیروهای افغان فراهم بسازد. اما دیدگاه کلی سیاست سازان واشنگتن در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چه است؟ از هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میشنویم.
ما در مورد استراتژی خروج یا جدول زمانی برای کاهش قوا صحبت نمی کنیم. آنچه که ما در موردش صحبت می کنیم بررسی است که در ماه جنوری سال 2011 میلادی می توانیم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی را به نیروهای افغان آغاز کنیم.
حالا سوال اصلی این است که نیروهای امنیتی افغان چه وقت روی پای خودشان خواهند ایستاد؟ رنگین داد فرسپنتا وزیر خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی.
این بستگی به مقدار کمک و کیفیت کمک جامعه جهانی از یک طرف تعلیم سربازان و پلیس ملی افغانستان است و از طرف دیگه دادن سلاح‌های کافی دفاعی برای پلیس و نیروی ملی افغانستان است و از جانب دیگه مبارزه با پناهگاه ها و برخاستگاه ها و شبکه های مالی تروریسم در منطقه ماست.
ناتو وعده داده که در پهلوی اعزام عساکر بیشتر به افغانستان روی تجهیز و آموزش قوای پلیس و اردوی افغانستان هم کار خواهد کرد. در میان کشورهای اروپایی عضو ناتو، بریتانیا گفته است که 500 عسکر نو را به افغانستان خواهد فرستاد، اما جرمنی و فرانسه تا حالا در این مورد وعده ندادند. در این حال به گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، حزب سوسیال دموکرات مخالف حکومت جرمنی از آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی خواسته تا در مورد اینکه آیا جرمنی به افغانستان عساکر بیشتر میفرستد یا نه فوراً تصمیم بگیرد. اما آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی بارها گفته است که پیش از برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در لندن تصمیم در این مورد گرفته نخواهد شد. قرار است این کنفرانس در 28 ماه جنوری سال آینده برگزار شود.
از ملاقات امروزی نماینده های ناتو شنیدین که روی اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان متمرکز است. این بحث ها در حال صورت می گیرد که رئیس جمهور کرزی در موردی که آیا نیروهای امنیتی افغان تا ماه جولای سال 2011 خود دانستن مسئولیت های امنیتی برخی از نقاط کشور عهده‌دار شوند ابراز شک و تردید کرده. حامد کرزی در گفتگو با تلویزیون CNN گفته نیروهای امنیتی افغان تلاش خواهد کردند تا دهمی مدت مسئولیت های امنیتی نقاط از کشور عهده‌دار شوند، اما جامعه جهانی باید صبر داشته باشد و واقعیت های افغانستان در نظر بگیره. کرزی گفت اگر این کار به زمان بیشتر نیاز داشته باشه جامعه جهانی باید از ما حمایت کنه. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما هفته گذشته اعلان کرد که کشورش 30,000 سرباز دیگه به افغانستان میفرسته و این سربازا اژدم و باد خروجشان از افغانستان آغاز خواهد کردند. ولی بعض از سیاستمدارای آمریکایی بالای این اقدام اوباما انتقاد کرده و گفتند که این کار طالبان را جسورتر میسازه. اما وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفته واشنگتن از یک استراتژی مطلق خروج سربازهای آمریکایی از افغانستان سخن نمیگه، بلکه میخواهد بررسی کنه که چی وقت میتونه مسئولیت های امنیتی افغانستان به دوش نیروهای امنیتی خودی کشور بگذاره. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس گفته زمانی که درباره خروج از افغانستان صحبت میکنیم ای به این معناست که میخواهیم در جلب سربازای بیشتر به اردوی ملی افغان و در رسیدگی به نیازمندی های عاجل نیروهای افغان در میدان جنگ کمک بیشتر و سریعتر کنیم. گیتس همچنان گفته سپردن مسئولیت های امنیتی برخی از نقاط افغانستان به نیروهای امنیتی افغان یک پلان تکتیکی است و به بررسی استراتژیک نیاز دارد. ولی رئیس جمهور کرزی گفته نیروهای افغان دو سال بعد خود دانستن مسئولیت های امنیتی برخی از نقاط کشورشان به عهده بگیرند. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته امیدوار است تا 5 سال آینده تمام عملیات نظامی در افغانستان خود نیروهای افغان رهبری کنند. از طرف دیگر شنوندی عزیز بحث ها در ارتباط به ای که اسامه بن لادن رهبر القاعده در کجا مخفی است در حال رو به داغ شدن است که تقاضاها در امریکا بر دستگیری بن لادن هم رو به افزایش نهاده. برخی از مقامات امریکایی میگن بن لادن احتمالاً در وزیرستان شمالی مخفی است، اما تعداد دیگر از مقامات امریکایی این احتمال را رد نمی کنند که بن لادن شاید در هر دو طرف خط دیورند رفت آمد داشته باشد. فشرده اظهارات مقامات امریکایی در این مورد از قادر حبیب مشنوین.
جیمز جونز مشاور امنیت ملی امریکا دیروز گفت اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده هنوز هم بعضی از اوقات در افغانستان می باشد. جونز این مطلب را به دنبال آن ابراز داشت که رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در مصاحبه با یک تلویزیون امریکایی ادعای یک طالب بازداشت شده در پاکستان را رد کرد که گفته بود یک همقطار دیگر او طی روزهای اخیر بن لادن را در غزنی دیده است. به شمول رابرت گیتس اکثر مقامات آمریکایی به این باور هستند که اسامه بن لادن در پاکستان مخفی می باشد، اما جونز می گوید گمان زیاد بر این است که بن لادن در وزیرستان شمالی مستقر است، مگر گاه گاهی به افغانستان نیز عبور می کند. جیمز جونز می گوید بن لادن در همین مناطق کوهستانی میان افغانستان و وزیرستان در حرکت است. پیش از این رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته بود که آنها از سالها به این سو در ارتباط به محل بود و باش بن لادن اطلاعات درست در دست ندارند. گیتس گفته بود این گزارش را تایید کرده نمی‌تواند که بن لادن در افغانستان دیده شده است. در همین حال هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است دستگیری و از بین بردن بن لادن و سایر رهبران شبکه القاعده یک مسئله مهم است، اما او گفت که عملاً در این ساحه پیشرفت نداشتند. از سوی دیگر جیمز جونز مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید این کشور تلاش‌های تازه‌ای را برای ردیابی و بازداشت اسامه بن لادن در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان آغاز می‌کند. مقامات آمریکایی و کارشناسان میگویند اسامه بن لادن سمبل شبکه القاعده دانسته می‌شود و تا زمانی که بازداشت نشود این شبکه از لحاظ معنوی شکست نمی‌خورد. اظهارات در ارتباط به محل بود و باش و تقاضاها برای تلاش‌های تازه جهت ردیابی اسامه بن لادن در حال صورت می‌گیرد که مجلس سنای آمریکا هفته گذشته در یک گزارش گفت که در اواخر سال 2001 میلادی برای اداره بوش زمینه بازداشت بن لادن مساعد شده بود، اما در اثر غفلت و بی‌غوری بن لادن به پاکستان فرار کرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ساعت 3:19 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرخونه منگل هستم. زیاد تشکر که با ما هستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. اتحادیه ملی خبرنگارای از وضعیت خبرنگارای افغان ابراز نگرانی کردند. در کنفرانس خبری که امروز در کابل به خاطر دستگیری اشخاصی که دو خبرنگار یکی از تلویزیون های خصوصی را مورد لت و کوب قرار داده بودند برگزار شده بود، از حکومت خواسته شد تا حاملین این قضیه را دستگیر و به شد مجازات برسانند، اما وزارت داخلی افغانستان میگه که حاملین این قضیه را دستگیر کردن و بررسی ها در این مورد ادامه داره. جزئیات در گزارش از کابل.
اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان میگوید که آنان نگرانی شدیدی در رابطه با وضعیت خبرنگاران در افغانستان دارند. دکتر هاشم عصمت الهی رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان به روز دوشنبه در جمعی از خبرنگاران گفت که حکومت باید علت و عوامل لت و کوب خبرنگاران از سوی افراد مسلح را بررسی نماید. در غیر آن این اتحادیه دست به اقدامات جدی خواهد زد.
اولا ما از مقامات زیرب جدن مصرانه میخواهیم که این موضوع را پیگیری کنند، صحت و سقم موضوع را ثابت کنند، علل و عوامل این گونه توهین ها و اهانت ها را باید روشن کنند و در صورتی که ثابت میشد که اینا مظلوم واقع شدند، باید کسانی که عاملین این کار است به شد مجازات اونها را از لحاظ قانون مجازات شوند.
به گفته مسئول تلویزیون خصوصی سپهر، دو خبرنگار این تلویزیون در انگام تهیه گزارش در چوک دهبوری در کابل با روز پنج شنبه از سوی افرادی که گفته می شود از حزب حرکت انقلاب ملی افغانستان هستند مورد لاتکوب قرار گرفته و چهار ساعت بندی بودند. الهام، یک تن از مسئولان تلویزیون سپهر، در رابطه چنین گفت:
نصیر احمد گزارشگر هستن و آقای صفت الله تصویربردار تلویزیون بودن که به خاطر ثبت برنامه مردمی داخل شهر رفتن، چند مصاحبه را کردن و در قسمت دیپوری میخواستن از یک ریش سفیر نظرشون در رابطه با بلند رفتن قیمت ها بدن. میخواستن مصاحبه بکنن، او گفته که تمام رسانه‌های افغانستان را متهم کردن که شما جاسوس هستین.
اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که عاملان این قضیه را مورد پیگرد قانونی قرار داده و از نزد آنان تحقیقات آغاز گردیده است. این وزارت اعمال امچو اشخاص را نیز تقبیح میکند. پیش از این هم چند تن از خبرنگاران مورد شتم و ضرب افراد مسلح غیر مسئول قرار گرفته بودند و سوی اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان و نهادهای دیگر از دولت خواسته شده است که به عاملان آن جزا داده شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز همواره گفته است که برای دفاع از حقوق خبرنگاران در کشور تلاش کرده است. منیژه دیوا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
مقامات ولایت کاپیسا میگن با استفاده از کمک های فرانسه به این ولایت برق آورده خواهد شد. فرانسه تقریبا 22 میلیون یورو برای بازسازی ولایت کاپیسا کمک کرده. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در کاپیسا میشنوین.
مقامات دولتی ولایت کاپیسا میگویند فرانسه در نظر گرفته است با راه اندازی یک برنامه کمک رسانی توزیع برق را در این ولایت به اجرا بگذارد. به گفته مقامات، توزیع و تاسیس دستگاه‌های تولید برق با ارزش 10 میلیون یورو از بخش کمک‌های 22 میلیون دلاری کشور فرانسه به این ولایت صورت می‌گیرد که در چارچوب این برنامه در دو بخش به ولایت کاپیسا برق خواهد رسید. خواجه غلام غوث ابوبکر والی کاپیسا در مورد راه‌اندازی این برنامه اخیراً به رادیو آزادی گفت:
در این باره 12 میلیونش در رابطه با امنیت و 10 میلیونش از ما پرسان کردن که 10 میلیون شما چی میخواین. ما برشان بل بدیه جواب دادیم که برای ما برق بسازین. باز اونا بسیار خوش شدن، گفتن که ما به ولسوالی تگاب نجراب علسایتان از طریق نقلو برشان برق میریم و به ولسوالی سی اول و سی دو مرکز کاپیتا کوبندا از طریق یک سبستیشن بزرگ در تپه سرخ نصب میکنیم و همی برق ازبکستان که آمده ما از این طریق برای شما برق میتیم و شبکه کاری همی ولایتتان ما میسازیم.
شماری از ساکنان ولایت کاپیسا میگویند با توجه به نبود برق در ولایت کاپیسا از راه اندازی برنامه آوردن برق در این ولایت خرسند بوده و آن را امیدی برای پیشرفت ها در زندگی مردم این ولایت در محلات میدانند.
اسم ما عزیز الله، مردم ما خواهش و توقعش ای است از مقامات بالا که به خاطر آوردن برق و جور کردن یک سبستیشن در تپه سرخ که برق یک اهمیت بسیار به سزایی داره به مردم کاپیسا، چون اینجا اطراف است مردم اکثرا به خاطر تنویر از هلیکین استفاده میکنن. در قدم اول به خاطر تنویر و روشنایی و جوانای ما میتونن که از برق استفاده خوب کنند، کامپیوتر، نت و غیره مسائل.
کاپیسا در 65 کیلومتری شمال کابل از شمار ولایات مرکزی افغانستان است که کدام فابریکه تولید برق در آن وجود نداشته و اکثر ساکنان این ولایت به گونه روستایی و دور از امکانات رفاهی لازم زندگی می کنند. تأسیس فابریکه برق و تمدید شبکه های برق در محلات این ولایت یکی از نیازمندی های مبرم مردم به شمار می رود و باشندگان در محلات همیشه در این مورد تقاضاهای زیادی داشتند. احمد هنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
گزارش بود از احداث بندهای برق در کاپیسا و پیشرفت ها در بخش بازسازی ای ولایت. از کاپیسا میریم به ولایت بغلان و برنامه های بازسازی ولایت بغلان. کارهای ابتدایی قیرریزی سرک بامیان بغلان به طول 160 کیلومتر آغاز شده. والی بغلان هین افتتاحی ای سرک گفت کار احداثی سرک احتمالاً تا 3 سال دیگه تکمیل خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی از بغلان و جزئیات بیشتر.
این سرک حلقوی از دوشه بغلان تا قسمت‌های از ولایت بامیان که به گفته مقامات به سیستم و معیارهای جهانی و مقاوم در برابر فشار موتورهای بلند توناژ ساخته می‌شود، اولین و مهمترین پروژه است که تا حال در این دو ولایت صورت می‌گیرد. محمد اکبر بارکزی والی بغلان به روز یکشنبه حین افتتاح این پروژه به خبرنگاران گفت این سرک که بامیان را به بغلان وصل می‌کند و با کمک مالی کشور آمریکا ساخته می‌شود، می‌تواند تسهیلات زیادی را از جهات مختلف برای این دو ولایت فراهم بسازد. وی در مورد جزئیات این پروژه افزود
سرک دوشی بامیان تحت پروسه کاری ما بود. الحمدلله امروز کاری ابتدایی است از این پروژه امروز آغاز میشه. این پروژه از طرف USAID پروگرام انکشافی ایالات متحده آمریکا تمویل میشه. این پروژه 164 کیلومتر تا بامیان است. یک سرک حلقوی هم میشه تقریبا بالاتر از 80 کیلومتر ساحه دوشی و تالا و برفک میگیره و بعدش در حدود ولایت بامیان میباشه.
والی بغلان در جواب این پرسش از رادیو آزادی که چه تضمینی وجود دارد که این سرک همانند شهرهای دوشی سالنگ که 4 سال پیش ساخته شد و حال قسمت‌های زیادی از آن تخریب شده است نباشد گفت.
قراره که انجینیر صاحب و USAID امروز برای ما معلومات کافی در ایسی مسائل تکنیکی سرک دادن، ما بالکل مطمئن شدیم این سرک با استانداردهای بالکل بین المللی ساخته میشه و برای ما گفتن که سرک هایی که در آمریکا فعلا تحت کار است و از تکنولوژی جدید از امو کار گرفته میشه و ما را اطمینان 100% دادن که خیلی یک سرک عالی و سرک بهتر ساخته میشه.
همچنین یک انجینیر کمپانی سرکسازی که کارهای ابتدایی این سرک را آغاز کرده است در مورد کیفیت این پروژه میگوید.
نام عبدالهادی رکین است. ما پروژکت منیجر از این پروژه هستم از طرف کمپانی لویز برجر. سرک به معیار بین المللی ساخته میشه. یکی از بهترین سرک های افغانستان خواهد بود. عرض سرک حد اکثر 12 متر به شمول دوشانه سرک و حد اقل در مناطق کوهستانی جایی که کوههای بسیار بلند یک طرف و دریا طرف دیگر است اونجا 9 متر خواهد بود. پلچک هایی که در مسیر از سرک در نظر است، پل ها به سیلاب هایی که احتمال تکرارش هر 50 سال است به او دیزاین میشه و پلچک های خرد به احتمال باران ها و سیلاب هایی که هر 25 سال ممکن است به او دیزاین میشه. در حدود 10 پل روی آب است. تخمیناً 1000 پلچک خواهد بود یا اضافه تر در مسیر این سرک.
وی همچنین در مورد هزینه این پروژه گفت
بودجه فعلی سرک دیزاینش و کار مقدماتی که برای زمستان است، یعنی حفظ مراقبت زمستانی و همورکاری، این حدود 12 میلیون دلار است. اما بودجه که سال آینده یک قسمت کارهای مقدماتی یک مرحله دیگه میشه که او برای ساختمان اصلی که داینده میه برای زو کمک میکنه، فعلا 9 میلیون و احتمالا تا 25 میلیون نظر به ضرورت ازدیاد بیفه. اما کار خود پروژه که اصلی شروع میشه تخمینای ابتدایی حدود 150 میلیون شاید باشه، اما آل بسیار وقت است که راجع به یک عدد موثق گپ بزنیم راجع به ساختمان اصلیش.
گفته می شود با پخته شدن این سرک از بغلان تا بامیان که قسمت زیادی از آن از دره تالاب برفک و دوشه ولایت بغلان عبور می کند، مشکلات زیادی مردم این دو ولسوالی از جهات مختلف برطرف می گردد. سرک دوشه بامیان که از میان دره های پرپیچ و خم دوشه و تالاب برفک بغلان و ولسوالی کهمرد ولایت بامیان و از کنار دریای سرخاب عبور می کند، برای ساکنین این مناطق از اهمیت زیادی برخوردار است. علاوه بر این، چون این سرک یگانه راه مواصلاتی بامیان و شمال کشور می باشد، قیریزی آن می تواند تسهیلات زیادی را برای مردم و حمل و نقل اموال تجارتی و نیز انتقال زغال سنگ که چندین معدن فعال آن در مسیر همین راه قرار دارد فراهم نماید.
برای رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
ساعت 3:30 بعد از ظهر است. نوبت می رسد به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نایب.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در رابطه با این که آیا نیروهای امنیتی افغان می توانند تا 18 ماه دیگر مسئولیت تامین امنیت در کشور را به عهده گیرند، ابراز شک و تردید کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید در صورتی که مذاکره با طالبان امکان پذیر است که آنان از جنگ در افغانستان دست بردارند. گروه نظارت بر حقوق بشر گفته است وضعیت زنان در افغانستان نسبت به همه کشورهای جهان بدتر است و خشونت در برابر زنان در این کشور به یک امر معمول مبدل شده است. صدر اعظم ترکیه روز گذشته خبر ارسال سربازان بیشتر آن کشور به افغانستان را رد کرد. یک بمبگذار انتحاری امروز خود را در مقابل یک محکمه در شهر پشاور پاکستان انفجار داده، 5 تن را کشت و 49 تن دیگر را زخمی کرد. شاهدان عینی امروز گفتند که پلیس ایران با استفاده از گاز اشکاور و دنده‌های چوبی اعتراض کننده ها را که در میدان مرکزی تهران جمع شده بودند و ضد حکومت شعار می‌دادند متفرق ساخت. بزرگترین کنفرانس در تاریخ جهان که روی تغییرات اقلیم بحث می کند امروز در کوپنهاگن پایتخت دنمارک آغاز شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است ناوقت امروز با صدر اعظم ترکیه در مورد افغانستان، عراق و شرق میانه گفتگو کند. و صدر اعظم هند امروز با رهبران روسیه در مسکو ملاقات می کند تا در مورد قراردادهای چندین میلیاردی در عرصه های دفاع و انرژی تصمیم بگیرد.
شنونده های گرامی، حال هم نوبت می رسد به برنامه های هفتوار ورزشی و زن در آینه زندگی.
سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان هستم در برنامه ورزش ای هفته با شما. در چند دقیقه که با هم هسته مرز بازی تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا با شما خواهیم گفت و همچنان سر به قرعه‌کشی مسابقات جام جهانی فوتبال به آفریقای جنوبی میزنیم. اما پیش از همه فشرده رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان. تیم ملی کرکت افغانستان در هفته گذشته در مسابقات آسیایی کرکت 20 اوره یا 2020 به قهرمانی رسید. کرکت بازان افغان همه مسابقات را که در پیش رو داشتند با پیروزی پشت سر گذاشتند و جام قهرمانی این تورنمنت را به افغانستان آوردند. در افغانستان نیز از این بازیکنان به گرمی استقبال شد. در ولایت ننگرهار محفل گسترده برای استقبال از کرکت بازان تیم ملی افغانستان برگزار شده بود و همچنان رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از این ورزشکاران ستایش کرد. تا دقایق بعد گزارش مفصلی در همین مورد خواهیم داشت. تیم ملی فوتبال افغانستان روز شنبه به سلسله مسابقات سیف گیم یا بازی‌های جنوب آسیا در برابر هند شکست خورد. بازی افغانستان و هند در بنگلادش تا آخرین دقایق هم 0 در برابر 0 مساویانه به پیش می‌رفت، اما در دقیقه 86 بازیکنان هندی گل را به ثمر رساندند و به پیروزی رسیدند. امروز تیم فوتبال افغانستان در برابر نیپال به میدان می‌رود. حریف دیگر تیم افغانستان در گروهش تیم مالدیو است. جزئیات را تا دقایق بعد می‌شنوید. و در هفته‌ای که گذشت قرعه‌کشی مسابقات فوتبال جام جهانی در آفریقای جنوبی برگزار شد. به این ترتیب همه تیم‌ها حریفان خود را شناختند. قرار است مسابقات جام جهانی فوتبال در ماه جون سال آینده، یعنی 6 ماه بعد آغاز شود. تیم ملی کرکت افغانستان در هفته گذشته در مسابقات آسیایی کرکت 20 اوره یا 2020 قهرمان شد. کرکت بازان افغان همه مسابقات را که در پیش رو داشتند با پیروزی پشت سر گذاشتند و جام قهرمانی این تورنمنت را به افغانستان آوردند. در ولایت ننگرهار محفل گسترده برای استقبال از کرکت بازان تیم ملی افغانستان برگزار شده بود. شیرشاه همدرد و گزارش در همین مورد از ننگرهار.
تیم کرکت افغانستان که هفته گذشته در دبی کشورهای آسیایی را شکست دادند و قهرمانی را به افغانستان نمایی کردن مورد استقبال بسیار گرم مردم و مسئولین دولتی ننگرهار قرار گرفتند. آنها که عصر جمعه سوی ولی ننگرهار به جلال آباد دعوت شده بودند با مکافات نقدی 20,000 دلار و تعداد کثیری از جوایز و تقدیرنامه‌ها از سوی ولی ننگرهار، رسانه‌ها و اصناف ننگرهار تقدیر شدند. گل‌آقا شیرزاده ولی ننگرهار، لطف‌الله مشر ولی لغمان، مشاور وزیران امان الله زدران و شاهزاده مسعود، محمد انور جگدلک وزیر دولت در امور پارلمان و تعداد از اعضای ولسی جرگه، اراکین دولتی ننگرهار و ده ها هزار باشندگان ننگرهار با گلپاشی ها، اتن میلی و امیل های گل آنها را استقبال کردند. مردم ننگرهار که تعدادشان به ده ها هزار می رسید با احساسات گرم در استادیوم شیرزه گرده هم جمع شده احساساتشان را بیان کردند. ولی ننگرهار در این گردمایی بزرگ مردم گفت: من به نمایندگی ولایت ننگرهار به قهرمانان کرکت، مردم ننگرهار و همه افغانها این موفقیت بزرگ را تبریک گفته خوش هستم که جوانان ما قهرمان شدند. من از خوشی زیاد در لباسهایم جای نمیشوم. نمیدانم آن را چه قسم اظهار نمایم. مشاور وزیر شاهزاده مسعود گفت:
لوی ننگرهار ولسون و قومون و خصوصا زنانو دقا تو در کلار.
استقبال گرم مردم لوی ننگرهار علی خصوص جوانان به همه برد کرکت افغانستان حوصله بخشید تا در آینده نیز برای مبارزات بعدی بیشتر از این بکوشند. واقعا در تاریخ ورزش افغانستان از ورزشکاران به این پیمانه استقبال صورت نگرفته بود، قسمی که مردم ننگرهار کردند. مشاور وزیر امان الله زدران احساساتش را چنین بیان کرد:
د افغانستان ټول ملت خصوصا څلور درش ولایتو،
من این افتخار بزرگ را برای مردم 34 ولایت کشور تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. یقینا آنها پرچم و وقار ملی افغانستان را بلند کردند. محمد نبی ساخیل یکی از بازیگران کرکت و برنده مسابقات کرکت احساساتش را چنین بیان کرد:
څنګه چې موږ د افغانستان جلال آباد در اوج څنګه والی صاحب سره کوم استقبال وکړ، دا وام کوم چې موږ استقبال لپاره ولاړو.
همین که ما به جلال آباد رسیدیم، قسمی که والی صاحب با مردم ننگرهار ما را استقبال کردند، واقعا من بسیار خوش هستم و تشویق آنها برای ما احساس می‌دهد که در آینده نیز افتخارات را کسب نماییم. رئیس احمدزه یک تن دیگر این قهرمانان گفت:
دولت څنګه موږ ته غوښتنه ده چې دوی میدان نه جوړ کی، دوی کرکټ ته نور هم ډېر توجه وکړي.
تقاضای ما از دولت این است که میدانهای بازی کرکت را بسازد و به کرکت توجه خاص و بیشتری نماید تا ما بتوانیم از این به بعد نیز در این عرصه خوبتر رشد و بدرخشیم و افتخارات را برای افغانستان کمایی کنیم. این گردهمایی شام جمعه اختتام یافت. بعدن آنها در ضیافت و گردهمایی خاصی که از سوی والی ننگرهار شب گذشته ترتیب گردیده بود شرکت نمودند. برای این تیم از سوی والی ننگرهار 20,000 دلار، از سوی والی لغمان 1 نمره زمین در شرک لغمان و از سوی اصناف ننگرهار 3 کلدار اهدا گردید. گردهمایی با کنسرت های هنرمندان مشهور استاد گلزم مان، حیات گردیزی و بریال سمادی ساعت 2 شب اختتام یافت.
تیم ملی فوتبال افغانستان روز شنبه به سلسله مسابقات سیف گیم یا بازی‌های جنوب آسیا در برابر هند شکست خورد. بازی افغانستان و هند در بنگلادش تا آخرین دقایق هم 0-0 مساویانه به پیش می‌رفت، اما در دقیقه 86 بازیکنان هندی گل را به ثمر رساندند و به پیروزی رسیدند. جزئیات بیشتر را از احمد شاه سایر مسئول نشرات در فدراسیون فوتبال افغانستان در یک تماس تلفنی پرسیدم.
تیم ملی فوتبال ما در مسابقات سیف گیم اشتراک کرده که در گروپشان هند، مالدیو و نیپال است که دیروز نه پریروز با مسابقه با هندستان داشتن که بدبختانه در دقیقه 86 میدان یک گل هند به ثمر رساند که مسابقه را 1-0 برای هند با روز همراه نیپال دارن و سوال دیگه با همراه مالدیو که این مسابقات اگر از گروپ خود براین میتونن که در دور دوم اشتراک کنن.
کدام تیم ها تیم های برجسته ای تورنمنت پنداشته میشوند؟
این برجسته تر است چرا که در سال گذشته در جنوب آسیا قهرمان شده بود و بدبختانه که افغانستان در دقایق آخر از پیش یک گل خورد.
بله، چطور انتظار دارین بازی امروز در مقابل نیپال؟
و بازی امروز ما امیدوار هستیم که انشاءالله به نفع افغانستان خاتمه بیفته و بر شما معلوم است که مسابقاتی که ظاهر میشه با اونا بسیار زیاد تیاری داشته می باشن و ما نسبت مشکلاتی که داریم نمیتونیم مقابل از با استرادگی کنیم. باز هم نسبت به سال پیش فوتبال ما بسیار خوب است.
چی هست دقیقا مشکلات شما؟ یک زمان شما برای تیم ملی میدان فوتبال نداشتین، حالا که میدان فوتبال کابل هم تهیه شده و در ننگرهار هم یک میدان فوتبال درست جور کردین.
بله، در ننگرهار هم داریم، در دشت برچان داریم، اما مشکلات خود بچه های ماست که اینا مسئولیت دارن، وظیفه دارن و پلیرهای خارج که هست اونا هر فوتبال میکنن دیگه وظیفه ندارن. ما این مشکلات داریم.
ما در میدانهای فوتبال باقی میمانیم. در هفته‌ای که گذشت قرعه‌کشی مسابقات فوتبال جام جهانی در آفریقای جنوبی برگزار شد. به این ترتیب همه تیم‌ها حریفان خود را شناختند. قرار است مسابقات جام جهانی فوتبال در ماه جون سال آینده، یعنی 6 ماه بعد آغاز شود. جزئیات بیشتر از مصطفی صدیقی.
در گروه A آفریقای جنوبی که میزبان این مسابقات است، همراه با مکزیکو، یوروگوئه و فرانسه بازی خواهد کرد. در گروه B تیم‌های آرژانتین، نایجیریا، کوریا و یونان حریف هم هستند. در گروه C انگلستان، آمریکا، الجزایر و سلووانیا در برابر هم با میدان می روند. گروه دی شامل تیم های آلمان، استرالیا، سربیا و گانا می شود. تیم های هلند، دنمارک، ژاپن و کامرون در گروه ای هم گروه هستند. ایتالیا که مدافع قهرمانی جهان است در گروه F با پاراگوای، نیوزیلند و سلوواکیا هم گروه است. گروه جی را که در آن برزیل، پرتغال، کوریای شمالی و ساحل آج جا دارند، کارشناسان گروه مرگ خواندند. و در گروه H اسپانیا قهرمان اروپا با سوئیس، هندوراس و چیلی برخورد خواهد کرد. جام جهانی همواره پر از شگفتی ها بوده و این بار هم انتظار می رود تیم های نچندان مطرح از خود برجستگی نشان بدهند. سلوواکیا که برای نخستین بار به جام جهانی راه یافته، یکی از تیم هایی است که مردم به آن چشم دوختند. گرچه برزیل باز هم با تمام نیرو به آفریقای جنوبی می رود تا برای ششمین بار قهرمان جهان شود، اما کارشناسان انتظار قهرمانی یک تیم آفریقایی در جام جهانی سال آینده را دارند. از تیم‌های آفریقایی کامرون و نایجیریا تا حال از خود برجستگی نشان دادند. از سوی دیگر اسپانیا امسال با قدرت بیشتر از گذشته و با لقب قهرمانی اروپا وارد میدان مسابقات جام جهانی می شود و انتظار درخشش خوب این تیم در مسابقات سال آینده.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. تا هفته آینده که باز هم روی همین موج چشم برایتان خواهم بود. شما را به خداوند می‌سپارم. خدا نگهدار.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، در این برنامه زن و زندگی با گزارش روی برخی از عوامل و انگیزه های خودسوزی زنان در افغانستان بحث می شود.
دو دفعه تیل بل خود کرد و مرگشتان گونه خود در ندی که معمالی لمد. این دفعه که تیل بل خود کرد و کس ندیده.
اخبار و واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان با وقوع پیوسته است در آخر برنامه به صورت فشرده پیشکش می گردد. با ما باشید. اگر خودکشی و خودسوزی زنان در افغانستان پیشینه زیادی هم داشته باشد، با اندازه سالهای اخیر آنچنانی که گزارش‌ها و خبرها در مورد آن نشر می‌شود، زیاد نبوده است. گروه مدافعان حقوق زنان می‌گویند که از سال 2003 میلادی به این سو موارد خودسوزی زنان در افغانستان افزایش یافته است. بیشتر اوقات خودسوزی زنان در ولایت هرات وقوع یافته که علت آن ازدواج‌های اجباری دختران، ازدواج‌های زیر سن 18 سال، مناقشات خانوادگی و مسائل اقتصادی می‌باشد. این که چرا این پدیده شوم در سال‌های اخیر در افغانستان افزایش یافته و انگیزه‌های آن چیست و چه کسانی دست به خودسوزی می‌زنند، با گزارشی که تهیه کردم و با صدای مریم 18 ساله باشنده ولایت هرات که قربانی این عمل شده است آغاز می‌گردد بررسی می‌شود.
وی میگوید خواستم به خاطر رهایی از رنج خانواده به کورس خیاطی برم تا خیاطی را یاد بگیرم و کار کنم تا ای که مشکلات اقتصادی خانه ما حل شود و از جنگ و دعوا خلاصی پیدا کنم، اما مشکلات ما حل نشد.
مریم میگوید که حدود 8 ماه قبل در ولایت هرات به عقد نکاح پیرمردی که فرزندان جوان دارد در آمده و در زندگیش با مشکلات زیاد خانوادگی و اقتصادی روبرو شده است. به گفته خانم مریم برای بیرون رفت از این همه مشکلات بالاخره او مجبور شده تا دست به خودسوزی بزند. وی میگوید از یک جانب شوهر و پسراندرش او را لاتکوب میکردند و از طرف ضعف اقتصادی خانوادهش بر او فشار میآورد تا اینکه مجبور شد دست به خودسوزی بزند. مریم که اکنون در شفاخانه حوزوی هرات تحت تداوی قرار دارد میگوید او چندین بار به شوهر و پسراندرش گفته بود که خود را خواهد کشت، اما آنان هیچ اعتنایی نکردند. وی از جریان خودسوزی خود چنین قصه میکند.
او میگوید شوهر مرا دید و خوب فهمید که متل و گوگرده به دستم گرفتم و به اتاق رفتم و خود سوختاندم، اما شوهرم آرام بود و هیچ ممانعت نکرد. من هم به خاطر ای که شوهرم مرا لاتکوب کرده بود از روی قهر رفتم و خود سوختاندم.
این تنها مریم نیست که از دست خشونت های خانوادگی خود را می سوزاند، بلکه به اساس گزارش ها صدها تن از زنان افغان با دلایل مشابه خود را آتش زده که بیشتر آنها مردند. ریزگل زن دیگر است که مجبور شده خود را بسوزاند. وی می گوید 10 ساله بودم که جبران وادار به ازدواج شدم و حالا به خاطر ظلمی که خسرو و خشو بر من می کنند مجبور شدم خود را بسوزانم.
من دست خشو و خسرو خو از نه دست از نه وزده بودم خورد درد من می زنم نمی دادم آخر خورد درد از 10 ساله هم بود چه من عروسی کرد خوردی بود من عروسی کردم.
حنیفه زن دیگر است که به دلیل لاتکوب از سوی شوهر معتادش خود را سوزانده است تا با زندگی ودا گوید.
20 ساله ام 12 ساله مخ به میخونه جگری تیر کرد و شما عمل میمه هرچی که میگفته عمل نکن تو من هیچ رایی ندارو اگه تو من میخوایی که ما زنده باشه خود عمل نکن من از غیر خدا دیگه کسر ندار یه هشما اور بندی کرده یه عمل ایله داده که یه دفعه که ایلش بازم کم کم عمل میکرد به این بچه ها کاکا پدر خود که میگفته مر نمیگدشت که بره بخونه بخوده بگرد خوش بغت ما بعمل خوش نه گوی نه ای جانه رو صبح خوش ما محکمه میره تو که بمو خوش نه طلاق برمیدار ما گفته ما دیگه تنمین کنم پدر خود ما بعد کنو که ما طلاق بگیرم من پدر خود بگرد افغانستان نمیده دو دفعه تیل بلی خود کدو به مرگشتان گونه خود در ندی که معمالی لمیده ما ایچه ای دفعه که تیل بلی خود کدو کسی ندیده که در من خود کد کدو گرد زد آتش وردش رو.
مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند که در این اواخر تعداد زنانی که خودسوزی کردند و نزد آنان مراجعه می نمایند بیشتر شده است. دکتر سید نعیم مسئول شفاخانه حوزوی هرات گفت نسبت به سال قبل آمار خودسوزی زنان در آن ولایت افزایش یافته که در طول ماه عقرب 10 واقع خودسوزی زنان در آن شفاخانه به ثبت رسیده است.
متاسفانه در برج عقرب تعداد واقعات خودسوزی شفاخانه نسبت به سال قبل ازدیاد پیدا کرده و در همین ماه به تعداد 10 واقع سوختگی به بخش شفاخانه سوختگی مراجعه کردند که 9 واقع از این در طی 2 هفته مراجعه کردند و از این جمله 3 واقع به شدت جراحاتی که داشتند متاسفانه فوت شدند، بقیه توسط دکتر صاحب و متخصصین بخش تحت معالجه قرار دارند و به صورت نسبی شفایاب شدند. اکثرا کسایی هستند که در آستانه سن 20 تا 25 قرار دارند، مرحله ازدواج و تقریبا در این مرحله قرار دارند.
هرچند نهادهای متعدد حمایت از حقوق زنان در افغانستان فعالند، اما کارشناسان میگویند که فعالیت بیشتر این نهادها ظاهری بوده و تأثیر مثبتی در کاهش خشونت علیه زنان نداشتند. اما مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند که از طریق ریاستهای مربوطشان در تمام ولایت این کشور به خاطر محو خشونت در برابر زنان تبلیغاتی را به راه انداخته است. حمیده حسینی سرپرست ریاست امور زنان ولایت هرات میگوید آنان فعالیت‌های ثمربخشی را مبنی بر محو خشونت‌های خانوادگی در آن ولایت داشتند.
ما به قریه ملادان به قلعه هوادی به گذره به انجیل پروگرام تبلیغاتی داشتن از طریق خود ملای ما که نصابت های بازانه داشته و میزای مدور ما اینجی تشکیل داده بودیم و همچنین از شروعای علما خواستن که هفته یک نفر رو با ریاست میزان همکار باشه و از طریق رسانه های گروهی بتونه از هان مردم روشن بکنه. تأثیر زیادی کرده.
با آنکه خشونت علیه زنان و خودکشی های ناشی از این مسئله از گذشته در افغانستان وجود دارد، اما دلیل این که چرا بیشتر برای خودکشی عمل خودسوزی انتخاب می شود، غلام نبی حکاک مسئول دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت هرات می گوید که زنان بیشتر به خاطر بلند کردن صدایشان و رهایی از ظلمی که بر آنها تحمیل می گردد از خودسوزی ها استفاده می کنند.
اگر مرگ از او به وسیله خوردن سم باشه و یا به یک شکل دیگه خاموشانه، صدا از او را قصد نمیشه. اینا میخوان صدای مظلومیت خود بالا کنن و در حالی که میتونن از طریق مراجع قانونی کار بکنن، متاسفانه کمتر به این کار دست داده بودن.
شماره از مردم به این عقیدن که خودسوزی با برگشت مهاجران از ایران وارد این کشور شده است. یحیی ابراهیم محسنی رئیس پوهنزه ادبیات پوهنتون ولایت هرات در این باره میگوید:
مردمی که در هرات زندگی میکنن اینا بیشتر مهاجرینی بودن که از ایران آمدن. شاید زندگی در ایران برای بعضی از خانواده ها اندیشه میسر کرده که دست به این عمل بزنن. از ایران صادر شده که خانواده هایی که در ایران زندگی کردن با این پدیده سر و کار داشتن، دیدن، تجربه کردن در محیط ایران طلاق گرفتن، امروز رواج یافته در اینجی.
اما عزیز الدین همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان چندین عامل روانشناسی را نیز در این عمل دخیل میداند.
بسیار خانم ها علاقه مندی دارن که فاکولته رو بخوانن کار کنن. متاسفانه یک تعداد برادرای ما صد مفکوره ازی میشن، اینها رو لتکوب میکنن و نمیمانن که بر روحیه آزادانه مفکوره خود از نگاه علم سایکولوژی اینها در جامعه خود تطبیق کنن. هر چقدر که زیاد عقده قوی میشه، اما قسم وسیله خودسوزی شدید میشه. و مهمترین چیز همیست که در افغانستان فامیل ها دست جمعی زندگی میکنن. نه تنها شوهر ازی توقع داره که همیشه خدمت ازی کنه مثل یک غلام وری، خشوع، ننو، ایور، خسر، خصوصا خشوهایی که بیوه هستن، بچهش به خانم خود خوب لباس میره یا آرایش میکنه، ایجا خشوع هم ای توقع را داره، چرا ای تدایی میشه. یک خانم وقتی خودسوزی میکنه که بین انگیزه و عکس العمل تعادل برهم میخوره. انگیزه بسیار خرد است، لیکن عکس العمل آن قدری شدید است که خود میکشه.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 170 واقعه خودسوزی که بیشتر آن توسط زنان انجام یافته در روزهای رخصتی عید سعید اضحا از ولایات مختلف این کشور نزد آنان به ثبت رسیده است که خودسوزی زنان هرات خیلی بیشتر میباشد. دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان در این باره میگوید:
در مجموع سه روز ایام عید اگر واقعات قرا و قصبات هم که راپور از اون برای ما مواصلت میکنه او را محاسبه کنیم، در مجموع این واقعات در حدود 170 خواهد بود. این شامل واقعات خودسوزی هم میشه. فعلا در هرات یک شفاخانه 40 بستره که به صد بین ملی کار میکنه و در کابل هم شفاخانه استقلال ما با کمک کشور دوست ایتالیا امکانات خوبی را داره، تقریبا 50 الا 60 بستره ایجا داریم برای تداوی سوختگی ها و به سطح حوزه ها هم بین 10 الا 15 بستر و به سطح ولایات هم بسترهای خاص بین 5 الا 10 برای واقعات سوختگی مد نظر هست.
دین اسلام گفته است که خودکشی حرام می باشد و انجام دهنده آن در آتش ابدی خواهد سوخت. مولوی محمد ابراهیم امام مسجد اقصا در کابل در این باره توضیح می دهد:
رب زلجلال و تاسو زنونا پخپل لاس بانی حلاکت تمام.
خداوند جل جلاله برای بندگانش گفته است که شما خود را حلاک نسازید، چنانچه کسانی که کاملا به اوامر خداوند عمل بکنند هیچگاه نمی خواهند که خود را بسوزانند و یا خودکشی نمایند، و اگر کسانی که دست به خودکشی و یا خودسوزی می زنند جزای آنها رفتن به دوزخ می باشد.
جزای الله تعالی دی عمل پر مقابل که جهنم ده.
با عقیده کارشناسان زمان میتوان موفق بر جلوگیری از خودسوزی زنان شد که زمینه فعالیت نهادهای مدافع حقوق زنان و مشاوران خانواده در مناطق دوردست بیشتر گردد و سوی هم از طریق تبلیغات ملا امامان و علمای دینی درباره حقوق زن و مرد و عواقب خودسوزی ها برای مردم آگاهی داده شود. با گفته آگاهان هرگاه زنانی که میخواند دست به خودسوزی بزنند در وقت مشکلات چند لحظه صبر و حوصله کار گیرند و یا به مراجع کمک کننده بروند. در این حال نه تنها اولادهایشان را از بی سرنوشتی نجات میدهند، بلکه خودشان نیز از عذاب جاودان رهایی خواهند یافت. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به وقایعی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است. بنابر گزارش آژانس خبری پژواک، شماری از نهادهای بین المللی در کابل وضعیت حقوق زنان در افغانستان را نگران کننده خواندند و گفتند که خشونت علیه زنان هنوز هم به صورت وسیع در این کشور وجود دارد. رئیس دفتر حقوق بشر یونما در افغانستان با تایید اعمال خشونت در برابر زنان افغان، ناامنی ها و فرهنگ معافیت را از عمدترین دلایل وخامت وضعیت حقوق زنان در افغانستان خواند. وی گفت تحقیقات صحابی آنان نشان داده است که خشونت ها در مقابل زنان در اکثر ولایات این کشور وجود داشته است. او می گوید که اجرای تعهدات دولت افغانستان نسبت به کنوانسیون و میثاق های بین المللی، گزارش دادن به موقع دولت افغانستان به کمیته های بین المللی و استخدام قضات، سارنوالان، پلیس و وکلای مدافع زن در افغانستان می تواند بر کاهش خشونت علیه زنان تاثیر خوبی بر جا بگذارد. طبق گزارش آژانس خبری روز، 2900 زن در کورس‌های سواد آموزی ولایت سمنگان سند فراغت به دست آوردند. عبدالجبار مایار، معاون تدریسی ریاست معارف سمنگان گفت این برنامه با کمک سازمان غذایی جهان عملی شده و برای شاملان در مجموع 541 تن مواد غذایی از قبیل گندم، دالنخود، روغن و نمک کمک شده است. آقای مایار افزود فارغان این کورس ها از 15 الی 45 سال عمر داشته که بنابر عوامل مختلف از درس و تعلیم بازمانده بودند. مسئولان معارف سمنگان گفتند که سال گذشته با برنامه مشابه 1600 زن از کورس های سواد آموزی فارغ شده بودند. آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد که توسعه کشت زعفران در ولایت هرات سبب فرصت های شغلی برای هزاران زن گردیده است. مسئولان زراعت ولایت هرات میگویند که در 6 انجمن زعفرانکار در آن ولایت مسئولیت 3 انجمن را زنان به عهده داشته و حتی آنان می توانند بازاریابی و فروش حاصل زعفران را انجام دهند. بشیر احمد احمدی، عامل ترویج ریاست زراعت ولایت هرات گفت پاکاری حوزه ها، جدا کردن حلف هرزه، جمع آوری گل، جدا کردن تارهای جگری از گل، بسته‌بندی و حتی فروش زعفران را زنان انجام می دهند و صرف مردان غوزه های زعفران را کشت و آب می دهند. با گفته ای وی، زنان در بخش جمع‌آوری و بسته‌بندی زعفران تقریبا به مدت 2 ماه کار می کنند و هر کدام در مجموع 3.5 تا 5 هزار افغانی عاید به دست می آورند. برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات: کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1. و آدرس ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان.